کلام امام رضا را خوندم سلام الله علیه، او قشنگ گفت برای که چمدگه الهی دارد. اما بحث امروز ما، بحث امروز ما باید ببینیم فرقش با دیروز چیه. دیروز شناخت ماهیت بود، حالا میخوام ببینیم از خارج میخواید یک آدم مستشرقی، یه آدم بیطرفی میخواد نگاه کند به شرایط زمان پیغمبر، آیا مساله ایجاب میکرد بر این که امام را پیغمبر نصب کند یا نخه شرایط ایجاب نمیکرد؟ تفاوتش این است که دیروز داخل را مطالعه میکردیم، امروز از خارج مطالعه میکنیم. کشتی هست، انسان کشتی را از دو نظر مطالعه میکند. گاه میرود داخل کشتی، طبقات کشتی را میبیند، فرماندهی را میبیند، جایگاه را میبیند، همه چیز. یه موقع نه، در ساحل دریا هستیم، کشتی را از خارج مطالعه میکنیم که کشتی در خارج به چه نحوه هست. دیروز مطالعه ما مطالعه داخلی بود، امروز از خارج. مطالعه کننده هم لازم نیست که مسلمان باشد، حتی میتوند کافر باشد، یه مستشرقی باشد، مطالعه کند ببیند آیا در مقام رحلت پیغمبر اکرم شرایط ایجاب میکرد که نائب و امام نصب بشود، یا شرایط ایجاب میکرد برای اینکه رها کند به حال ملت. یک آدم بیطرف، فرض کنم خدمتتون که مستشرق نویسنده است، مورخ، میخواد جریان را مطالعه کنه. ولذا اگر عنوان بحث را ببینید، المصالح العامه، عنوان بحث را ببینید، المصالح العامه وثیقه الحکومت الاسلامیه بعد النبی. مصالح عامه که چرا ایجاب میکرد؟ باز در مقام قضاوت نیستیم، از خارج مسئله را مطالعه میکنیم. ما میگیم مصالح در آن زمان ایجاب میکرد بر این که پیغمبر امام را نصب کنه. مصالح چرا؟ زیرا این حکومت نوظهور به نام اسلام سه تا دشمن قوی داشت. یک دشمن در شرق همین حکومت فارس بود، پرویز خان و دیگران. یک حکومت قوی بود و دشمن اسلام بود. پیغمبر اکرم نامه نوشت به ایشان که اسلام بیاور. خیلی ناراحت شد، عجب، یه نفر که کارگر ما هست به من فرمان میدهد نامه را پاره کرد. فوراً به فرماندار یمن نامه نوشت، خودش در بغداد بود. نامه نوشت به فرماندار یمن، این مرد کیه که به من نامه نوشته؟ نامشم بر نام من مقدم داشته. این را بگیر و دست بسته بفرست پیش من تا گردنش بزنه. یه همچه دشمنی دار. اگر پیغمبر اکرم که وفات میکند چنین دشمنی در کنارشه، مگر آرام منشینه؟ مسلمن در فکر این است که برگردد انتقام بگیره. یه دشمن، یه دشمنی هم در غرب داشت، روم. دشمن دیگر در روم، امپراتوری روم. این امپراتوری ایران بود، اون امپراتوری روم. اون روم هم خیلی قوی. آقایون انشاءالله تاریخ اسلام را خونده اید. در سال هشتم پیغمبر اکرم لشکری را به روم فرستاد، روم شرقی فرستاد، روم ارز کنم خدمت غربی. اتفاقا متاسفانه این لشکر خیلی شکست خورد، هر سه فرمانده کشته شدند. جعفر طیار کشته شد، عبدالله ابن رواحه کشته شد، سومی هم کشته شد، برگشتنش کس خورده، در حالی که در میان مسلمانان یه نوع افسردگی شد. پیغمبر برای جبران این شکست سال آینده سال نهم جنگ تبوک را فراهم کرد، با یک لشکر 100,000 نفری حرکت کرد و آمد تمام این مناطقی که احتمال بود که قوای در آنجا باشد تفتیش کرد و دید قوای در آنجا نیست و هیچ خبری نیست. برگشت پیروزانه. این هم دشمن دوم. بنابراین در یک طرف امپراتوری شرق، در یک طرف امپراتوری غرب. سوم اگر گفته ستون پنجم، شما همگه ستون پنجم، اصطلاح قرآن منافقی. منافق در میان اصحاب پیغمبر اکرم فراوان، اونم منافقی که حتی پیغمبرم نمیشناسد. میفرماید تو اونها را نمیشناسی، نحن نعدمهم. اینها مترصد بودن که یک کاری بشد که برگردن به همان حالت قبلی. آیاتی که در باره منافق نازل شده چند تا آیه هست؟ عرض کنم خدمتون دو جزء از آیات قرآن در باره منافقینه. کسانی که در باره منافقین تحقیق کرده اند میگن دو جزء از آیات قرآن که 30 جزء مربوط به منافقینه. اینها کسانی بودن که همان مسجد ضرار را درست کردن که در آنجا فرماندهی کنند و قوا را جمع کنند و پیغمبر اکرم آمد آنجا را ویران کرد. این 3 دشمن. بنابراین ما به عنوان یک انسان بی‌طرف، نه شیعه هستیم نه سنی، به عنوان یک قاضی در یک مسئله تاریخ مطالعه میکنیم. تو را به خدا، تو را به وجدان، پیغمبری که این بنا را گذاشت، این حکومت نوظهور را آورد، عرض کنم تمام بت‌پرستی ها را در حجاز از بین برد، آیا مصلحت این است که برود ایش درباره آینده این کشور و این بنا فکر نکنه؟ بگد بعد از من جمع بشید یکی را انتخاب کنید، یا اگرم کدوتا کرد بر شما سوار شد اطاعت کنید. آیا عقل سیاسی میگد پیغمبر در آینده فکر نکرد؟ یا نخیر، عقل سیاسی میگد این مردی که عاقل و عقل عقلاست، در ظرف 10 سال این حکومت را برپا کرده، حتما برای بقاء این نظام فکری کرده. کدام را میگه؟ نه سنی هستم نه شیعه، مسئله را از نظر تاریخی مطالعه میکنیم. دیروز مسئله را ماهیت امامت را بحث کردیم از دو نظر، امروز از خارج مطالعه میکنیم. الان مستشرق ها این مسائل را از همین راه مطالعه میکنن. هل کانت المصلحه العامه تنصیب الامام او المصلحه العامه رها کردن مردم و رها کردن این نظام و رفتن؟ کدامه؟ عقل سیاسی میگه حتما پیامبر برای این کار فکر کرده، زیرا میداند بر این که اگر بمیرد و کسی آدم قیمی نباشد، از شرق حمله می کنند، از غرب حمله می کنند. ستون پنجم هم که در داخل هست، صاحب مسجد ضرار. حتی این منافقین را اسمش نمی بریم. پیغمبر اکرم که از جنگ برمی گشت همون اواخر، در یه نقطه همین هایی که خیلی به پیغمبر نزدیک بودن در فکر بودن که پیغمبر را موقع عبور شترش را رم بدهند و بزند به زمین. آیات قرآنی هست. پیغمبر عقل عقلاست، امپراتوری شرق را شناخته، امپراتوری غرب را شناخته. منافقین را میدوند که قرآن میگد انت لا تعلمهم نحن نعلمهم، حتی پیامبرم اینها را به دقت نمی شناسد. نحن نعلم هم. البته در آیه دیگر می فرمد که تعلم هم فی لحن القول، در موقع حرف زدن می فهمد که این منافق یا منافق نیست. ما میگیم المصلحتو در نسبه. شیخ الرئیس کتابی دارد، اسم کتابش را بگید بعد از کتاب این ازگرم خدمتون که شرح که خواجه نصیر نوشته از شرح اشارات، یک کتاب مفصلی در فلسفه دارد. اسمش چیه؟ بله ها؟ بله. خب آقا نمره بردن، بخواستم ببینم آقایون چه مقدار مستحضرن. کتابی دارد به نام شفا، در مصرم چاپ شده، در ایرانم چاپ شده. در ایران در دو جلد چاپ شده، بحثی در آخر در امامت دارد. شیخ الرئیس میگد انسب و اقل و اسهل این است که امامت ننسوبی باشد از جانب خدا. چرا؟ مطالعه کرده، شرایط را میبینه، میداند اگر معین کند دیگه نزاع قطع میشود، اما اگر معین نکند از هر دهنی آواز میاد. ایشونم این را در آخر شفا میگد، با اینکه خب شیخ الرئیس یه آدمی است که بحث اسلامی کمتر دارد، ولی در اینجا که وارد می شود شیعه را تأیید می کند. خب من یه شاهدی میارم برای اینکه از همان از اول نظر پیغمبر اکرم این بود که مسئله مسئله نسبی باشد. این برگ را بیارید، برگ را بیارید، عرض کردم خدمتون که بله صفحه 5، صفحه 6 را بیارید، من ندارم، صفحه 6 را کنید. بله ببخشید، صفحه 6، عرض کردم خدمتون که صفحه 6 4 خط با آخر مونده. اجازه بدید ما از آن و اما خطر المنافقین را بخوانیم. صفحه 6 اون دوتا را دیگه نمیخونیم، خطر امپراتوری شرق و خطر انتراپوری غرب، منافقین را میخونیم. صفحه 6 خط 5 و اما خطر المنافقین فحدث عنه ولا حرج، ها اولاه اسلمو به السنتهم دون قلبهم و اضمرو للمسلمین کل سو و کانو یتحینون الفرس لإضعاف دولت الاسلامیه به اسارت الفتن الداخلیه کما کانو یتربسون الدوائر لإغتیال النبی و قتله. پاورقی را ببینید، آیه ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، این آیه در اینه. منافقین میخواستن در یک رهگذر پیچ شطر پیغمبر را رم بدهند و خداوند منان پیغمبر را آگاه کرد و اما را فرستاد، این منافقین را دور کرد، فهمیدن که نقششون نقش بر آب شده. فما هذا الخطر المحيق الداهم، عد لغت ها را خودتون از المنجد در بیارید. فما هذا الخطر المحيق الداهم، ما هي وظیفه القائد پیغمبر الحکیم الذي ارسى قواعد دینه على تضحیات عظیمه. چقدر شهدا داده، شهدایی که در این 10 سال بوده چقدر بوده. بحل المصلحت کانت تقتضی تنصیب قائد حکیم عارف به احکام القیاده و وظائفها حتی یجتمع المسلمون تحت رعیته و یکونو صفا واحدا فی مقابل ذاک الخطر. این یا نه او ان المصلحت العامه تقتضی تفیز الامر الى الامه، برید به خودتون خودتون، حتی یختارو لانفسهم امیرن، ما ان من المعلوم ان ترک الامر الى الامه فی ذلک الوقت الحرج یلازم الشغب والاختلاف والتناقض. به جنگ مسلمانان که یه لنگ نبودن، انصار در مدینه میگفتن ما بودم که پیغمبر را خانه و جا دادیم، از ما بگرد امامت باشه. مهاجرین میگفتن پیغمبر از ماست. بنابراین اینها هم یه دسته نبودن که پیغمبر واگذار به آنها کنه. الذي لم يكن لصالح الاسلام والمسلمين في وقت الذي يعانون فيه من وفات النبي فقد ما انتقال. واظر شما میکنیم، آیا شما که این شرایط را از بالا مطالعه میکنیم، مثل که کشتی را از خارج میبینیم، آیا در آنجا مصلحت ایجاب میکرد که معین کند یا نخیر رها کنند؟ و نختم المقاله به کلام النبی الذی مر اجمالا فی صدر المقام. اون کدومه؟ داستانش عرض کنم. پیغمبر اکرم در مکه است، هنوز مدینه نیامده، مکه است. جمعی از قبائل عرب آمدن پیش پیغمبر، گفتن اگر ما به ایمان بیاریم تو را تأیید کنیم، حاضرت که بعد از ما را انتخاب کنیم؟ احمق ها فکر میکردن که اسلام یک نظام بشری است که پیغمبر برود یکی را معین کند. پیغمبر اکرم در آن موقع این جمله را گفت، از کنم خدمت، خیلی جمله واضح فرمود: الامر الالله یوعه حیث یشا. سنی ها نقل کردن در سیره ابن شامه، در مکه است، هنوزم نظام برپا نیست، هنوزم در مکه است و ترس و عرض کنم جنگ و گریزه. گفت الامر الالله یوعه حیث یشا. عرض کنم خدمتون که یه آقای فاضلی میگفت که من در مدینه بودم، مقاله بنده خونده شد، یه مقاله نوشته بودم در همین مسئله که در واقع تأیید کرده بودم این مسئله را. یکی از بزرگان آنجا گفته بله، پیغمبر گفته. خب مردم که قبول نکردن. عجب. گفتم چه گفته در جوابش؟ گفت بله پیغمبر گفته، مردم که قبول نکردن. گفتم میخواستن این آیه را بخونی: و ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتن اذا امر الله شیئن از خانم ان یکون لهم الخیره. اون اختیار ندارن این آیه را. ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتن اذا قضى الله امرا ان یکون لهم الخیره. امام پیغمبر می فرماید که الامر الالله یضعه حیث یشا. کی؟ در مکه است و در سیده ابن شام. ببینید: فلو کان امر الخلافت بید الامه لکان علی النبی ان یقول الامر الى الامه او الى اهل الحل والعقد او ما یشابه ذلک، فتفویض الامر الى الله سبحانه ظاهرا. معلوم می شود که امامت مانند مثل نبوته، ظاهر فی کونها کنبوه یوعها حیث یشا. اینن عبارتی که خدا در باره نبوت گفته، پیغمبر اکرم در باره امامت گفته. خدا در باره نبوت چه میگد؟ میگد الله اعلم حیث یجعل رسالته. این همه را پیغمبر در امامت گفت. عبارتش چه بود؟ عبارت ایشون رو بخونید. از کنم خدمتون که الامر الالله یضعه حیث یشا. قرآن میگه الله اعلم حیث یجعل رسالته، پیغمبر گفت الامر الالله یضعه حیث یشا. وحدت لسان خبرش بگید. وحدت لسان حاکی از وحدت حکمه، معدوم شود حکم رسالت با حکم امامت یکی. ما مسئله را از این راه مطالعه کردیم، تلخص خرجنا به نتیجته. بحث دیروز ما، آقایون به دقت این رساله ها را نگاه کنید، من زحمت کشیدم اینها را نوشتم که آماده باشم. بحث دیروزی بیان ماهیت بود، قضاوت نبود. امروزم بحث ماهیت نیست، شرایط سیاسی را در نظر گرفتیم که آیا شرایط سیاسی جنبه نسب را تأیید بکند یا جنبه اختیار را. فعلا قضاوت نکردیم. اما یه بحث سومی مونده. بحث سوم من با جنبه قضاوت نداره، شرایط را از نظر فراغات مطالعه خواهیم کرد. خب از کنم خدمتون که من متکلم وحده نباشم. آقایون اگر سوالی دارن بفرمایید، سوالی دارن بفرمایید. تشه بیار اینجا، بخیر نمیشنوم، من پیر شدم نمیشنوم. مگر تشه بیار اینجا. یا الله بفرمایید. سلام.
بحث یهود را در کنار منافقین.
بله. عرض کردم خدمتون که یهود و نصارا از معرکه رفته بودن بیرون. پیغمبر اکرم دیگه هنگامی که عرض کردم خدمتون که در میگذرد، دیگه یهود و نصارای خبر نبود. خیبر بود که رفتند و بنی نظیر بود که کوچ کندند، بنی قریظه هم کشته شد، اون دیگری هم کوچ شد. خبری از یهود و نصارا در حجاز نبوده. اینها آمده بودن در شام بودن و رضا مسئله یهود و نصارا را نگفتیم. آقا فرمودن، میفرمین که شما سه مشنف، سه دشمن را معرفی کرده: امپراتوری شرق، امپراتوری غرب، ستون سوم، ستون پنجم. چرا یهود و نصارا نگفته؟ از کردم یهود و نصارا در اون زمان در منطقه نبودن، اگرم بودن خیلی کم رنگ. خب سوال دیگر.
یه نکته بگم جا؟
بله.
خدمتون در سوره مبارکه مائده.
بله.
سوره آخر است دیگه، سوره مائده. در سوره مائده.
بله.
والذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم.
عرض کردم خدمتون که آقا سؤال فرمودن که والذین فی قلوبهم مرض. اصحاب پیغمبر را من جمع کردم، ده قسمت بودن. این را در هنگامی که بحث میکنه، اگر باشد یه موقع اصحاب پیغمبر یه دست نبودن، یه دست واقعا مؤمن بودن. من در حق اونها میگم یستدر را بهم الغمام، معنا کنید یستدر را بهم الغمام. اینا اگر دعا کنن باران میاد، واقعا مثل عمار یاسر. اینا یه دسته های دیگر انتخاب کنیم، دیگه پایین تر میاد. منافقین بودن، فی قلوبهم مرض بودن، کسانی بودن که دهنبین بودن، فقط تابع اونها بودن. ده قسمت بودن، اونچنان نبود که قسمت واحده باشه. فی قلوبهم مرض یعنی کسانی که نه واقعا مشرک بودن و نه از خودم خدمتون که مؤمن بودن، هنوز بیماری در قلب اینها حاکم بود. خب سوال دیگر نیست.
بعضی از تفاصیل فرمودن.
بله.
نقطه عزیمت و شروع و آغاز منافقین در جهان اسلام بعد از جنگ احد بوده. آیا ما قبل این حرکت منافقین؟
حرکت منافقین از همان روزی که پیغمبر و پس سؤال بگم. آقا میفرمگن که حرکت نفاق از کی در مدینه به وجود آمد؟ روزی که پیغمبر اکرم وارد مدینه شد، تخم نفاق منعقد شد. چرا؟ هنگامی که پیغمبر آمد، انصار رفتن به استقبال پیغمبر اکرم، شعر میخوندن، اشعار میخوندند و سینه میزدن. اما قبل از آمده پیغمبر، عبدالله ابن ابی را بنا بود که به عنوان رئیس مدینه انتخاب کنند. آمدن پیغمبر اکرم سبب شد که دیگه مسئله عبدالله ابن ابی منتفی بشه، و لذا هنگامی که پیغمبر از کنار عبدالله ابن ابی گذشت، گفت مرد برای چه آمدی؟ برگرد به وطن خدا. از همون زمان نقطه نفاق، رأس نفاق عبدالله ابن ابی، و از روزی که مر مدینه وارد شد تخم نفاق منعقد شد و دور این را هم جمع گرفتند و الى ما شاء الله. زمنان من به برنامه بعدی ها ضرری نزنم. بفرمایید. بحث مصداقی نکنیم، منافقین غیر از فی قلوبهم مرض، کسانی که تمایلاتی داشتن به نام گفتن فی قلوبهم مرض، منافق نخی پرچمی داشت و علامتی داشت و برای خودشون جلساتی داشتن. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و تفریقا بین المؤمنین، اینا یه مسئله دیگر. خب ضمناً یه سؤال کنم، آقا جان مکتب دیروز ما را مطالعه کنید. عرض کردم آیه و ما کان المؤمنون ینفروا کافه فلولا نفرق من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهو، میخوام ببینم چقدر آمده، لیتفقهو وَلْيُنْزِرُوا اِذَا رَجَعُوا، این سه تا باید مرجعشون واحد باشد. لِيَتَفَقَّهُوا وَلْيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ، این سه تا ضمیر مرجعشون واحد. اونجوری که رسائل و کفایه تفسیر میکند، این هم مرجعشون دوتا. لِيَتَفَقَّهُوا، کسانی که پیش پیغمبر موندن، وَلْيُنْزِرُوا، کسانی که پیش پیغمبر بودن، اِذَا رَجَعُوا، اونا که رفتن جنگ کردن. دو تای اولی برمیگردد به شاگردان، اِذَا رَجَعُوا برمیگردد به اون، عرض کنم به کسانی که رفتن جهاد و برگشتن، و این خلاف ظاهره. این تفسیر تفسیر صحیحی نیست. لِيَتَفَقَّهُوا مُتَخَلِّفِينَ وَلْيُنْزِرُوا مُتَخَلِّفِينَ اِذَا رَجَعُوا نَافِرِينَ، دوتای اول برمیگردد به متخلف، متخلف یعنی پیش پیغمبر موندن، سومی برمیگردد به نافر، به اینا رو که نفی کردن در جهاد، و این خلافه. ولذا این آیه را اینجور ما تفسیر نمی کنیم که دوتا را برگردانیم به متخلف، سومی را برگردانیم به نافر. ما هر سه را به یه جا برگشتیم، تطبیق بر شما کردیم. شما ها، شما فما کان المؤمنون ینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، شما لیتفقهوا، شما ولینظروا، شما اذا رجعوا، شما به بلادتون. اگر تطبیق کردیم بر حوزه های علمیه که در مرکز منعقد می شود، افراد از آن بهره می گیرند. این نکته که در آیه میگم یادداشت کنید و حفظ کنید. اما تاریخچه حوزه های شیعه مجاری باشد یه روز بگیم. شیعه در طول تاریخ چند تا حوزه داشته. اولین حوزه به وسیله پیغمبر اکرم بوده در مدینه، حوزه دوم به وسیله امام باقر، امام صادق، الی آخر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا قلوب ما را به نور ایمان منور بفرما، دلهای ما را به نور اسلام منور بفرما، نظام جمهوری اسلامی را حفظ بفرما. پروردگارا آقایانی که زحمت کشیدن این همه راه آمدن، اینها را موفق و مؤید بفرمام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.